دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 28، اشعیا از 58 تا 59. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 28، اشعیا فصل‌های 58 و 59 است. بیایید با هم دعا کنیم. پدر، از تو برای امشب سپاسگزاریم. دوباره از کلامت سپاسگزاریم. دوباره از روحت سپاسگزاریم. از تو سپاسگزاریم که نور خود را به ما عطا کرده ای تا بر مسیرمان بتابانیم. و دعا می کنیم که به ما کمک کنی تا تشخیص دهیم اون نور چه چیزی را از خوبی و بدی نشون می دهد و به ما کمک کنی تا یاد بگیریم، دریافت کنیم، به کار ببریم و زندگی کنیم. به نام تو دعا می کنیم، آمین. امشب به فصل‌های 58 و 59 می‌پردازیم و آنها بخشی از این بخش هستند که من آن را درستکاری، ویژگی بندگی نامیدم. ضمناً چند برگه راهنمای مطالعه قبلی روی پیشخوان کوچک آنجا وجود دارد. و به طور خاص، چندین درس اول با طرح کلی و پیش‌زمینه و غیره وجود دارد. بنابراین اگر نیاز به تکمیل مجموعه خود دارید، آن را در آنجا بررسی کنید. در غیر این صورت، آنها به سطل زباله می‌روند. پس به این نکته توجه داشته باشید. این فصل‌های 56 تا 66 است. هفته ای پیش به شما اشاره کردم که به نظر می‌رسد این فصل‌ها به صورت یک تقاطع چیزم مرتب شدند. یک تقاطع یک ساختار موازی است. بنابراین شما و را دارید. بنابراین این بخش آخر با این بخش اول موازی است. بخش‌های دوم موازی یکدیگر، بخش‌های سوم موازی یکدیگر، بخش‌های چهارم موازی یکدیگر و بخش پنجم به تنهایی در راس مثلث یعنی بالای نردبان قرار دارد. دلیل انجام این کار این است که اگر این بخش را نداشتید، ممکن است نکته اصلی را از دست بدهید. چرا خدا کاری را که انجام می‌دهد، همانطور که امشب در فصل 59 آیات 16 تا 21 و 63 آیات 1 تا 6 خواهیم دید، انجام می‌دهد؟ چرا نور در نتیجه کار مسیح می درخشد؟ این برای این است که جهان بداند. بنابراین ما تمرکز خود را از اینکه این موضوع در مورد چیست، به چه چیزی کمک می کند، از دست نمی دهیم. ما همچنین تمرکز خود را از مشکل از دست نمی دهیم. چگونه نور خدا می تواند به جهانی گم شده بتابد، با توجه به این واقعیت که ما در درون خود قادر به پارسا بودن نیستیم. و دوباره این نکته دوباره مطرح می شود. باور نکن که می توانی در خودت یک فرد درستکار باشی. این یک محبت است، محبتی از جانب خدا، اما محبتی ضروری. این را باور نکن، صرفاً به این دلیل که نمی توانی مهم نیست. نه، در واقع خدا کار خود را از طرف ما انجام داده است تا نور او بتواند از ما بدرخشد و به جهان بتابد. بنابراین، ما در حال بررسی هستیم. هفته گذشته به فصل‌های 56 و 57 این بخش آغازین در مورد بیگانگان صالح و سپس اولین جمله در مورد یهودیان ناصالح پرداختیم. امشب ادامه می‌دهیم و سپس در مورد 58 و 59 بقیه قسمت‌های بچه صحبت خواهیم کرد. هفته آینده قرار است همه اینها 63 تا 66 را پوشش دهیم، زیرا از بسیاری جهات تکرار همون چیزی است که قبلا در مورد اون صحبت کرده ایم. سپس در آخرین شبمان برمیگردیم و درباره فصل‌های 60 تا 62 اوج این فرایند صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، پس امشب فصل‌های 58 و 59. با صدای بلند فریاد بزن، دریغ نکن، صدایت را مانند شیپور بلند کن، به قوم من گناهانشان را، به خاندان یعقوب اعلام کن، با این حال آنها هر روز مرا می‌جویند، از دانستن راه‌های من لذت می‌برند، گویی قومی هستند که عدالت را به جا می‌آورند و حکم خدای خود را ترک نمی کنند، از من احکام عادلانه را می خواهند، از نزدیک شدن به خدا لذت می برند. حالا مشکل اینجا چیست؟ مل می گوید ریا وضعیت قلبی آنهاست. پس آنها در ظاهر چه می کنند؟ بسیار خوب، آنها حرف می زنند، اما به آن عمل نمی کنند. آنها هر روز مرا در قالب‌های دین جستجو می کنند، از دانستن راه‌های من لذت می برند، از من داوری عادلانه می خواهند، از نزدیک شدن به خدا لذت می برند. خب، کدام کشیشی هست که نخواهد کلیسایش پر از این آدم ها باشد؟ خیلی خوب، خیلی خوب. خب، آنها واقعا خدا را نمی پرستند، واقعا او را برای خودش نمی جویند. امم، فکر میکنم اشکالی ندارد، اما من اون حرفها را میبینم و نگرانم میکنند. من هر روز خداوند را میجویم، از دانستن راه های او لذت میبرم. گویی قومی بودند که پارسایی پیشه کردند و از مشبات خدای خود دست نکشیدند. ما بارها در این مورد صحبت کرده ایم. دوباره بگویید کلمه مشبات را میتوان به نظام ترجمه کرد. اوه، من اشتباه متوجه شدم. اغلب عدالت یا قضاوت یا احکام ترجمه می شود و همه اینها درست هستند. هیچ مشکلی با آنها وجود ندارد، اما به اندازه کافی بزرگ نیست. نظم الهی خدا برای زندگی، نظم الهی خدا برای هستی، و این شامل عدالت قانونی می شود، اما شامل بیش از این می شود. بنابراین فکر می کنم برای پاسخ به این سوال که چگونه آنها از مشیت خدا دست می کشند، باید به آیات بعدی برویم. چرا روزه گرفته ایم و شما آن را نمی بینید؟ چرا خودمان را رنج داده ایم و شما از آن بی خبرید؟ چرا آنها روزه می گیرند؟ طبق آن دو جمله آنها می خواهند توجه خدا را جلب کنند، اینطور نیست. ما می خواهیم شما ببینید که ما روزه گرفته ایم، می خواهیم شما از این واقعیت که ما خودمان را رنج داده ایم، آگاه شوید. آنها برای گرفتن روزه این کار را می کنند. دقیقاً. من در پیش زمینه اشاره کردم که کتاب مقدس در مورد روزه گرفتن تا حدودی دو پهلو است. فقط در یک جا دستور به این کار داده شده و آن روز کفاره است. وقتی قرار است خودتون رو رنج بدهید و جالب است که این کلمه است که استفاده می شود، اینطور نیست. آنها کلمه عبری ندارند که به معنی روزه باشد، بلکه خودتون رو رنج بدهید است. قرار است آنها خودشان را در توبه برای تمام گناهان غیر عمدی که در طول سال گذشته مرتکب شدند، رنج بدهند. بنابراین این یک عمل غم‌انگیز است. این یک عمل توبه است. این یک عمل پشیمانی است. در یوئیل ساعت 1:13 به آن دستور داده نشده است، اما دوباره به عنوان ابراز توبه ملی به آن ترغیب شده است. آفت ملخ بر آنها نازل شده است و از آنها خواسته شده است که توبه کنند و روزه بگیرند. ببخشید، توبه کنند و روزه بگیرند. نحمیا وقتی خبر وحشتناک مبنی بر اینکه دیوارهای اورشلیم پس از 100 سال هنوز ویران است را شنید، روزه گرفت و دعا کرد. بنابراین وقتی روزه گرفته می شود، همیشه هدف ابراز توبه است. اما من فکر می کنم بیشتر اوقات روزه گرفتن برای این است که چیزی از خدا دریافت شود. در مورد مرد 12، پس از اینکه از کوه تبدیل هیئت پایین آمدند، شاگردان سعی می‌کنند دیو را بیرون کنند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند. عیسی این کار را می‌کند و بعد آنها می‌گویند چرا نتوانستیم او را بیرون کنیم. جالب اینجاست که یک مشکل متنی وجود دارد. کینگ جیمز می‌گوید این نوع فقط با روزه و دعا بیرون می‌آید. قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی می‌گویند که این نوع فقط با دعا بیرون می‌آید. حالا فکر میکنم میدونم که چرا روزه گرفتن وارد نسخه های خطی بعدی شده است، چون واضح است که ایسی در مورد یک جلسه دعا که فقط یک بار برگزار شود صحبت نمیکنه. شاید شاگردان اولین باری که سعی کردند دیو را بیرون کنند دعا نکردند. من به شما تضمین میدهم که آنها بار دوم که سعی کردند او را بیرون کنند دعا کردند. من فکر میکنم منظور ایسی این است که این نوع عبادت فقط در نتیجه یک زندگی معنوی پایدار و قدرت معنوی حاصل میشود. و فکر میکنم روزهداری سپس در نسخه های خطی بعدی آمده است تا این نکته رو روشن کند که این چیزی است که باید در طول زمان باشد. و بنابراین فکر میکنم این چیزی است که در اون متن در حال وقوع است. اما متن جالبی است. بنابراین در آیات بعدی به نکته‌های کلیدی در مورد روزهداری آنها پی میبریم. حال سوال من این است که آیا فکر می‌کنید واقعاً به همین دلیل روزه می‌گرفتند، برای اینکه دعوا و جنگ کنند و با مشتی شیرور به هم بزنند؟ اینجا چه خبر است؟ او درباره چه چیزی صحبت می‌کند؟ درگیری درون کلیسا احتمالاً. اما توجه کنید که او می‌گوید در روز روزهداری خود به دنبال لذت خود هستید و به همه کارگران خود ظلم می‌کنید. چون من خیلی مذهبی بودم، بنابراین می توانم هر کاری که دلم بخواد با کارگرانم بکنم. اوه، فکر می کنم همینطور است. فکر می کنم آنها واقعا احساس می کنند که به خدا نزدیک هستند. و اشعیا می گوید، نه، اینطور نیست. خب، من فکر می کنم یک احتمال این است که ما اینجا دچار اغراق سامی شده ایم. این که در واقع شما با کارگرانتان نامهربان هستید و اشعیا می گوید این مثل این است که با آنها مشتزنی کنید. باز هم فکر میکنم او برای رساندن منظورش دارد افراط میکند. شما روزه میگید تا بتوانید با کارگرانتان بدرفتاری کنید و از این بابت احساس خوبی داشته باشید. در واقع هدف شما از روزه گرفتن دعوا کردن با مردم است. فکر میکنم این چیزی است که اینجا اتفاق میافتد. اینکه او نتیجه واقعی روزهداری آنها را با زبانی بسیار افراطی بیان میکند. من شکلات بیشتری نسبت به تو مصرف کردم.
دقیقاً.
فکر میکنم نکته دقیقاً همین است و او با استفاده از این زبان تند سعی دارد همین نکته را روشن کند. و من فکر میکنم این به آیه 2 برمیگردد. گویی آنها ملتی بودند که عدالت را انجام دادند و از راه خدای خود منحرف نشدند. خب، دستور الهی خدا این است که ما تمام زندگی خود را به عنوان بازتابی از او زندگی کنیم. نه فقط زندگی مذهبیمان، بلکه تمام زندگیمان. و من فکر میکنم نکته‌ای که در اون دو آیه اول مطرح میشد این است که بله، آنها در جستجوی خدا هستند. آنها میخواهند یک تجربه مذهبی فوق‌العاده داشته باشند. مشکل شما چیست؟ چرا نمیتوانید خانه را بهتر از این تمیز کنید؟ خدا میگوید شما ارتباط را نمیبینید، نه. به نظر میرسد این چیزی شبیه به اون حاکم ثروتمند است که داشت میرفت و قنطارها را پیش کارگران گذاشت و بعد رفت و ما نمیدونیم که او رفت تا چه کار کنه. شاید برای گوشه‌گیری و روزه گرفتن و از این جور کارها بود. و او برگشت و دید بعضیها کار کردند و بعضیها کار نکردند و بعضیها هم میدونستند که هیچ کاری نمیکنند. بعضیها هم داشتند خوش میگذراندند.
آره.
بله. میدونی که اینجا ما روزه هم داریم و یه جورایی روی خودت هم تأثیر میذاره. با انجام این کار، روزهداری واقعی به عشق خدا اجازه میدهد تا برای دیگران کارساز باشد و بنابراین روزه گرفتن واقعا عملی از عشق خداست. به آن اجازه میدهد تا آشکار شود. شما اصلا درگیر آن نیستید. طبیعت شما با روزه سرکوب می شود و بنابراین اعمال شما واقعا به اعمال عاشقانه تبدیل می شوند.
بله.
فکر می کنم تا حدودی حقیقت دارد. فکر می کنم نکته کلیدی این است که روزه گرفتن نوعی ابراز توبه است و شماها مشخصا از هیچ چیزی توبه نمی کنید. شما فقط سعی دارید خدا شما را برکت دهد. و چون سعی دارید خدا را دستکاری کنید، اشکالی ندارد که افرادی را که برای شما کار میکنند دستکاری کنید. آیا این میتواند به مفهوم حق نخست‌زادگی آنها برگردد؟ ممهوم. و قوم خدا و میدانید من اینجا هستم.
بله.
و خب بقیه چی؟
بله.
من یک یهودی خوب هستم و خدا ما را از اسارت نجات داده است، چون ما یهودی هستیم، نه به هیچ دلیل دیگری. و من میخواهم به دین یهودیام عمل کنم و خدا میگوید تو کل نکته را از دست دادی، نه.
دیوید،
آیا این چیزی شبیه به آزادی است؟
بله.
یا مشابه؟ مطمئنن. و فریسیگری از چه زمانی آغاز شد؟ خب، ما دقیقا نمیدانیم. میدانید، ما این 400 سال را بین مالاکی و متی داریم و بیشتر از آن، متی احتمالاً حدود 65 یا 70 میلادی است، اما بین عهد عتیق و عهد جدید، بین مالاکی و آمدن مسیح. ما کمی در مورد وضعیت سیاسی می دانیم که بسیار وحشتناک بود. در 100 یا 150 سال گذشته، آنها پادشاهی داشتند. اما پادشاهی فوق‌العاده فاسدی بود و کاهنان نیز به همان اندازه فاسد بودند. ترورها، خرید و فروش کاهنان، همه چیز. در طول این مدت و احتمالاً در طول 150 سال آخر از 150 سال قبل از میلاد تا زمان مسیح به ما گفته شده است که تا 80 فرقه مختلف یهودیت وجود داشته است. چیزی شبیه به این که چند حزب سیاسی در فرانسه وجود دارد. و تقریباً همین طور است. هر 10 نفر فرقه خودشان را دارند. خب، فرقه غالب، خب، شاید نباید این را بگویم. 3 فرقه غالب صدوقیان بودند که اساساً نخبگان بودند. آنها کسانی بودند که صحنه را اداره می کردند. کاهنان اعظم بخشی از صدوقیان و فریسیان بودند، کمی بعد بیشتر در مورد آنها صحبت خواهم کرد و همچنین زیولتها. زیولتها یک گروه سیاسی بودند که مصمم بودند رومیان را از بین ببرند و پادشاهی را که داشتند احیا کنند، پادشاهیایی که آنقدر آشفته بود که هر 2 طرف از رومیان دعوت کردند تا وارد شوند و به آنها کمک کنند که رومیان با کمال میل این کار را می کردند. اما می دانید ما اینجاییم. تو نمیفهمی رومی ها چطور به اینجا رسیدن؟ نه. اما ما قراره از شرشون خلاص بشیم. پس اون سه تا احتمالاً بزرگترین سه گروه هستن. و جالب اینجاست که حداقل یکی از اونها رو در بین شاگردان یعنی شمعون غیور داری. اما فریسیان میگویند و باز هم من مطمئنم که عیسی بر آنها مسلط بود زیرا آنها به پادشاهی بسیار نزدیک بودند. عیسی حرف چندانی برای گفتن به صدوقیان ندارد. اینها نخبگان قدرت هستند که از دین برای اهداف خود استفاده می کنند، آنها را فراموش کنید. اما فریسیان، عیسی بالای سرشان است. و یادتان هست که 3000 فریسی در روزهای اولیه کتاب اعمال رسولان ایمان آوردند. بنابراین اینها افرادی هستند که می گویند ما می دانیم چرا به اسارت رفتیم. ما به اسارت رفتیم چون قانون را زیر پا گذاشتیم. خب، دیگر این کار را نخواهیم کرد. ما می‌خواهیم قانون خدا را رعایت کنیم. ما می‌خواهیم اون را کاملاً رعایت کنیم، حتی تا دادن دهی گیاهان داخل کابینت‌هایمان. به تعبیری عیسی می‌گوید همه اینها خوب و عالی است. اما شما صرفاً از آن برای باد کردن خودتان استفاده می‌کنید. داستان عیسی در مورد فریسی و باجگیر در معبد را به خاطر دارید. خدا را شکر می‌کنم که من مثل این باجگیر نیستم. بله، آنچه که در مورد فریسیان اتفاق می‌افتد، همون چیزی است که 400 سال بعد اتفاق می‌افتد. پس خدا چه نوع واقعیتی را می‌خواهد؟ آیه 5. خب، و بعد آیه 6. او اساساً چیزی را که نمی‌خواهد در آیه 5 می‌گوید. او می‌خواهد که این موضوع در مورد دیگران باشد. بله. بله. متی 25. بله. بله. اگر می‌خواهی از خوردن دست بکشی، اشکالی ندارد. غذایت را به گرسنگان بده. چی؟ چرا باید این کار را بکنم؟ اگر می‌خواهی کاری را متوقف کنی، از کتک زدن کارگران دست بردار. بله. تمام هدف دیگران هستند. روزه گرفتن معمولاً روی من تمرکز می‌کند. و یادتان هست که عیسی در مورد روزه گرفتن صحبت کرد. و وقتی گفت می‌دانید شما روزه می‌گیرید و روی گونه‌هایتان رنگ سیاه می‌گذارید تا گود به نظر برسند و واقعاً گرسنه به نظر برسید و مردم می‌گویند خدای من مگر او عادل نیست؟ عیسی می‌گوید اگر می‌خواهی روزه بگیری به خلوت برو و نگذار کسی بفهمد چه می‌کنی. این به تو مربوط نیست. اما باز هم می‌خواهم بگویم که روزه واقعی در کتاب مقدس مربوط به توبه است. خب 3 ماه است که باران نباریده. خب بیایید روزه بگیریم. خب خدایا قرار نیست 2 روز چیزی بخوریم. پس تو باید برای ما باران بفرستی. خدا میگوید چرا؟ خب ما خودمان را به مصیبت میاندازیم. خب این خوب است. چرا این کار را میکنی؟ خب برای اینکه تو را وادار به فرستادن باران کنم. شاید خدا به این دلیل باران نمیفرستد که ما به فقرای اطرافمان خیلی ظلم میکنیم. او نه 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 خدایا ما خودمان را به زحمت میاندازیم تا تو کاری را که ما میخواهیم انجام دهی. خدا میگه اگه میخوای خودتو به زحمت بندازی به خاطر دیگران خودت رو به زحمت بنداز، نه برای اینکه از من چیزی نصیبت بشه. پس بندهای شرارت را بگشایی، بندهای یوغ را باز کن، ستم دیدگان را آزاد کن، هر یوغی را بشکن، نان خود را با گرسنگان تقسیم کن و فقیران بی خانمان را به خانهات بیاور. وقتی میبینی که برهنهای او را میپوشاند، خودت را از گوشت خودت پنهان نکن. حالا این حس را داری که عیسی مشغول خواندن اشعیا بوده است. کی تو را برهنه دیدیم؟ کی تو را در زندان دیدیم؟ کی تو را گرسنه دیدیم؟ حالا چرا رفتار درست با دیگران به خصوص آنهایی که از ما ضعیف‌ترند برای یهوه اینقدر مهم است؟ و چرا این موضوع اینقدر مهم است؟ دلیل اینکه او برای همه ما آمد چیست؟ خب، مظلومان جلوی از گناه ما هستند. شما نمیتوانید این دو را از هم جدا کنید. شما نمیتوانید عشق به خدا و عشق به دیگران را از هم جدا کنید. آنها دست در دست هم پیش میروند. اگر قرار نیست دیگران را دوست داشته باشی و از فقرا و ستم دیدگان مراقبت کنی، پس چگونه میتوانی واقعا بگویی که خدا را دوست داری؟ بسیار خوب، من 100% با تو موافقم. هرچند دوست دارم این کار را ادامه دهم. چرا عشق به دیگران برای خدا اینقدر مهم است؟ چرا جدایی ناپذیر است؟ آیا ما به تصویر او ساخته شده ایم؟ روابط. بخشش. اولین فرمان. خب، حدس میزنم این هم با اون همراه است. اما ایسی گفت هرچه با دیگران میکنیم، با او نیز میکنیم. بله بله و میخواهم بدانم چرا. چرا رفتار مهربانانه من با کسی، کاری برای ایسی انجام میدهد؟ به نظر میرسد او این تمایل را دارد که خود را با فقیرترین افراد یکی بدوند و بنابراین هرچه با آنها انجام دهیم، با او انجام میدهیم. باشه باشه. اون اول ما را دوست داشت. من هنوزم بهت اصرار میکنم. چرا او خودش را با فقیرترین ها یکی میداند؟ فقیرترین ها هیچ قدرتی ندارند. آنها چیزی برای بخشیدن ندارند. بله بله، فکر میکنم همین است. آنها نمیتوانند به شما غرامت بدهند. این رایگان است. این لطف است و خدا سراسر لطف است. اگر من کاری برای شما انجام دهم، شما میتوانید و این کار را خواهید کرد و خدا میگوید این کار چه فایده ای دارد. اما وقتی ما برای کسانی که نمیتونند کاری برای ما انجام دهند، کاری انجام میدهیم، فیض خدا را نشان میدهیم و خدا سراسر فیض است. بنابراین وقتی این کار را انجام میدهیم، طبق آیه 8، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیایید آنها را فهرست کنیم. چه اتفاقی میافتد؟ شماره 1. نور. بله. نوری از ما خواهد تابید. شفا. بسیار خوب، چه چیز دیگری؟ عدالت. حق با تو خواهد بود. او خواهد شنید. و 12 مطرح می کند. او تو را هدایت خواهد کرد. استخوان‌هایت را قوی خواهد ساخت. تو مانند باقی آبیاری شده خواهی بود. ویرانه ها از نو ساخته خواهند شد. تو را تعمیرکار رخنه، مرمتگر خیابان ها خواهند نامید. بله. دقیقاً، دقیقاً. وقتی سعی می کنی خدا را فریب بدهی تا نیازهایت را برآورده کند، این کار جواب نمی دهد. او فریب نخواهد خورد. اما وقتی نیازهای خودت را کنار می گذاری و به دنبال رفع نیازهای دیگران هستی، خدا می گوید، بیا، گربه. بنابراین تمام این چیزهایی که آنها آرزویش را دارند، برایشون گریه می کنند و ما قرار است، هفته آینده، به خصوص در 63 تا 64، آنها واقعا به خدا توکل می کنند. خدایا، چرا تو نیستی؟ می دانی، ما اینجاییم. ما به سرزمین خود برگشته ایم و پیامبران همه این وعده ها را دادند. کجا هستید؟ چه می کنید؟ چرا ما را برکت نمی دهید؟ و خدا می گوید، شما آن را دریافت نمی کنید؟ نه. وقتی زندگی درست مرا زندگی کنید، همه این چیزهایی را که سعی داشتید خدا را برای به دست آوردنشان فریب دهید، به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد. اما خدا، ابتدا پادشاهی را جستجو کنید. آره. آره. دیل. من خواهم داد. آره. و فکر میکنم خدا یه جورایی به این موضوع پوزخند میزنه. و فکر میکنم او میگوید اگر کاری را که من میخواهم انجام دهی، حتی با انگیزه های نه چندان خوب، من طرف تو هستم. و فکر میکنم احتمالاً همه ما این را در زندگیمان تجربه کرده ایم. وقتی این کار را کرده ایم، وقتی واقعاً وفادار بودیم، شاید نه با انگیزه های خوب، اما با این وجود واقعاً برای دیگران تلاش می کرده ایم. خدا حاضر است در نیمه راه ما را یاری کند. نمی توانم بگم خدا، اما زمانی می رسد که انجام دادن کار برای دیگران به جای انجام دادن کار برای خودت تبدیل به یک مبارزه می شود و این همون امتحان است. امم. اوه. 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 جین می گه زمانی می رسد که واقعاً باید از خودمان بپرسیم آیا این کار را برای دیگران انجام می دهم یا برای خودم؟ و این یک آزمایش است. و خدا آن زمان را پیش می آورد. بله. بله. بنابراین فکر می کنم این هنوز یک سوال بسیار مهم است. آیا واقعاً این کار را برای عشق به خدا انجام می دهم؟ و این به چیزی برمی گردد که باز هم امیدوارم برایتان کمی آشنا به نظر برسد. پیدایش فصل دوم و پیدایش فصل سوم. من به خرد نیاز دارم. من به زیبایی نیاز دارم. من به لذت نیاز دارم. دوست من مار میگوید خدا نمیخواهد آنها را به من بدهد و از بسیاری جهات بحران بزرگ زندگی این است که نیازهایم را به دست خدا بسپارم و بگویم بهترین چیزهایی که در زندگی برای خودم به دست میآورم کشنده هستند و کمترین چیزهایی که از یهوه دریافت میکنم نعمتهای بی پایان هستند. اینجاست که باید برای تک تک ما مبارزه شود. پروردگار ایسی، من نیازهایم را به دستان تو می سپارم و به تو اجازه می دهم که آنها را به روش خودت برآورده کنی. اکنون دوباره اغلب اوقات او از توانایی های ما استفاده خواهد کرد. او از استعدادهای ما استفاده خواهد کرد. اما همه چیز وقتی تغییر می کند که می گوییم ای خداوند ایسی، بگذار به روش تو عمل کنیم. و من از تو جلو نمی زنم. من و دوباره شاید این کمی برای شما آشنا باشد، منتظر راه شما خواهم ماند. و این همون چیزی است که پیدایش فصل 12 در مورد آن است. هیچ چیز معنوی در مورد یک تکه زمین وجود ندارد، به خصوص زیر ناخن‌های شما. هیچ چیز معنوی در مورد یک نوزاد وجود ندارد، به خصوص با یک پوشک کامل در ساعت 2 بامداد. و آبرو ما قرار است از آن دست بکشیم، اینطور نیست. اما خدا نزد ابراهیم می آید و می گوید، ابراهیم، من می دانم تو چه می خواهی؟ آیا اجازه می دهی آن چیزها را به تو بدهم؟ و همه فرشتگان نفس خود را در سینه حبس کردند. تمام زمان و ابدیت در آن لحظه به یک نقطه سرسوزن آویزان بود. آیا او بله خواهد گفت؟ آیا به خدا اجازه خواهد داد که نیازهایش را برآورده کند؟ یا خواهد گفت، نه، نه، من می توانم نیازهایم را بهتر از تو برآورده کنم. من از تو می ترسم. من به تو اعتماد ندارم. تو برای من نیستی. دوست من، مار همه اینها را به من گفته است. و ابراهیم گفت، باشه. و همه فرشتگان رفتند، او این کار را کرد. او این کار را کرد. امید هست. امید هست. خب، یه جواب خیلی خیلی طولانی، اما برای کل پیام کتاب مقدس خیلی مهمه. چه کسی نیازهای مرا برآورده می کند؟ بله. هنوز کمی نگرانم. پارسایی واقعی چیست؟ ایوب مرد پارسایی بود. همه چیز از او گرفته شد. او نمی فهمید چرا. او هیچ انتظاری نداشت که قرار است چیزی را پس بگیرد. با این حال گفت، حتی اگر خدا مرا بکشد به او اعتماد خواهم کرد. انتظار نداشتم خدا کاری جز کشتن من انجام دهد. او قبلاً همه کارهای دیگر را با من انجام داده بود. با این حال به خدا اعتماد داشت. او مرد درستکاری باقی ماند. من مطمئن نیستم که از خدا اطاعت کنم تا خدا از من مراقبت کند. من مطمئن نیستم که این واقعاً یک روش درست زندگی باشد. اوه، نه. نه. و اگر منظورم این است، نمیخواهم این کار را بکنم. میخواهم بگویم، خدایا، تو تعیین میکنی نیازهای من چیست و آنها را به روش خودت برآورده میکنی. و اگر تو تعیین کنی که تنها چیزی که نیاز دارم هیچ چیز نیست و بمیرم، این بهتر از این است که بگم نه، خودم از پسش برمیایم. متشکرم. متشکرم. بله، بله، بله. نمیخواهم بگویم بله، ما از خدا اطاعت میکنیم تا او نیازهای ما را برآورده کند. نه، من میگویم که ما نیازهایمان را به دست خدا بسپاریم، به او اجازه دهیم تا نیازهای واقعی ما را تعیین کند و آنها را به روش خودش برآورده کنیم. بله. متشکرم. متشکرم. خب، همه اینها از سوال شما دیل برمی‌آید. بله، فکر می‌کنم اگر در نهایت من صرفاً فقرا را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به نعمت‌هایم ببینم، آنها را اونطور که خدا می‌بیند، نمی‌بینم. خدا انسان‌ها را به عنوان هدف می‌بیند، نه وسیله. و من و شما هم باید آنها را اینگونه ببینیم. اما خدا، همانطور که به طرق مختلف گفتم، غرور بسیار کمی دارد. او اغلب ما را به مشکوکترین موقعیت ها می برد. او قصد ندارد ما را آنجا رها کند. اما می دانید، فکر می کنم مثال بارز آن جیکوب است. خدای من، این یارو یک کلاه برداره. کلاه بردار دوبار مرد. اما خدا، همانطور که به طرق مختلف گفتم، غرور بسیار کمی دارد. سرش را روی سنگی در وسط بیابان می گذارد و خدا ظاهر می شود و می گوید، یعقوب، می خواهم تو را برکت دهم. چه خوب که در آن لحظه من خدا نبودم. یعقوب صبح روز بعد از خواب بیدار نمی شد. اما خدا می گوید، یعقوب، من حاضرم تو را به هر دلیلی بپذیرم. برای شروع، کسانی که به کلیسای نیکلاسویل می روند، ممکن است تا چند هفته دیگر بیشتر از این بشنوند. بسیار خوب. حالا به آیات 13 و 14 نگاه کنید. او میگوید روزه گرفتن را کنار بگذارید و چه کاری را شروع کنید. نگه داشتن روز سبت. یه لحظه صبر کن. چرا احتمال اینکه روزه بگیرن بیشتر از اینه که روز سبت رو نگه دارن؟
باشه.
فکر کنم جواب درست همینه. او فکر میکند که آنها در روز سبت پول در میآوردند.
بله.
نگه داشتن سبت واقعا محرومیت بود. اگر در روز سبت کار کردن را کنار بگذارید، یک هفتم درآمدتان هدر می رود. بنابراین خیلی جالب است. در سراسر پیامبران می بینید که آنها به قربانی ها، عبادت آینی و درخواست حفظ روز سبت حمله می کنند. چون نگه داشتن روز سبت واقعا پرهزینه است. و به نظرم خیلی جالبه که این دو که آدم فکر می کند کاملا شبیه هم هستند، در واقع کاملا برعکس هم رفتار می شوند. بسیار خوب. بیایید ادامه دهیم. فصل 59 آیات 1 تا 15 الف برخی از تاریکترین و غم‌انگیزترین بخش‌های کل کتاب مقدس. دست خداوند کوتاه نشده که نتواند نجات دهد و گوش او سنگین نشده که نتواند بشنود. اما گناهان شما بین شما و خدایتان جدایی انداخته است. گناهان شما روی او را از شما پوشانده است تا نشنود. دست‌های شما به خون آلوده است. انگشتانت با گناه. لبهایت دروغ میگویند. زبانت شرارت را زمزمه میکند. هیچ کس به حق قضاوت نمیکند. هیچ کس صادقانه به دادگاه مراجعه نمیکند. آنها به درخواستهای پوچ و توخالی تکیه میکنند. آنها دروغ میگویند. آنها حامل شرارت هستند و شرارت را به دنیا میآورند.
وای!
اما ما قوم خدا هستیم. بنابراین مهم نیست که چگونه زندگی می کنیم. ما برگزیدگان هستیم. آنها تخمهای افعی را می شکنند. آنها تار عنکبوت می بافند. کسی که تخمهای آنها را بخورد می میرد. از یکی که لا شود، افعی بیرون می آید. تارهایشان به عنوان لباس استفاده نخواهد شد. مردان خود را با آنچه آنها می سازند، نخواهند پوشاند. اعمال آنها اعمال شرارت است. و اعمال خشونت در دستان آنهاست.
وای!
چه لیست زشتی!
بله!
بله! باز هم بعضی از شما می دانید که من چه احساسی نسبت به تلویزیون دارم. چند میلیارد دلار صرف تولید برنامه های تلویزیونی می شود. و چه چیزی تولید می شود؟ آنها تخمهای مار افعی را پرورش می دهند. آنها تار عنکبوت می بافند. هر که تخمهایشان را بخورد می میرد. از تخمی که لا شود، افعی بیرون می آید. تار و پودشان به عنوان لباس استفاده نخواهد شد. مردان خود را با آنچه می سازند، نخواهند پوشانید. اعمال آنها اعمال شرارت است. و اعمال خشونت‌آمیز در دستان آنهاست.
وای!
چه چیزی تولید می شود؟ با این هزینه عظیم، عظیم وقت و انرژی و پول. از آن صرف نظر می کنم. پایشان به شر و بدی باز می شود. آنها در ریختن خون بیگناهان شتاب می کنند. افکارشان افکار شرارت است. ویرانی و نابودی در جاده های آنهاست. راه صلح را نمی شناسند. در راه هایشان عدالت و انصاف نیست. راه هایشان را کج ساختند. هر که بر آنها پا نهد شالوم را نمی شناسد. بنابراین مشپات عدالت از ما دور است. پارسایی به ما نمی رسد. ما به نور امید داریم و تاریکی را می بینیم. به روشنایی چشم دوختاییم، اما در تاریکی راه می رویم. مانند نابینایان، کورمال کورمال به دنبال دیوار می گردیم. ما مانند کسانی که چشم ندارند، کورکورانه راه می رویم. در ظهر، مانند گرگ و میش، تلو تلو می خوریم. در میان کسانی که کاملا سرحال هستند، مانند مردگان هستیم. بدبختی و عدالت امید داریم، اما هیچ عدالتی وجود ندارد. برای نجات، اما از ما دور است. زیرا گناهان ما در حضور تو بسیار شده است. گناهان ما علیه ما شهادت می دهند. گناهان ما با ماست. ما از گناهان خود آگاهیم. ما از سرکشی و انکار خداوند. از پیروی خدای خود روی گردانیده، سخنان ستمگرانه و طغیانگرانه گفته، سخنان دروغین از دل بر زبان جاری ساخته ایم. عدالت به عقب رانده شده، عدالت از ما دور شده و حقیقت در میدانهای عمومی زمین خورده است. درستکاری نمیتواند وارد شود. حقیقت وجود ندارد. کسی که از شرارت دوری می کند خود را طعمه قرار می دهد.
وای.
ناتوانی در انجام درستکاری. این چیزیه که ما بهش فراخوانده شدیم. این چیزی است که از ما خواسته شده است. این چیزی است که جهان به آن نیاز دارد. و ما این کار را نمی کنیم. حالا من فکر می کنم خدا این کار را عمدن انجام داده است. درست در وسط آیه.
آیه 15.
شما دنده عوض می کنید. خداوند این را دید. و این او را ناخشنود کرد. این که عدالتی وجود نداشت. او دید که هیچ انسانی وجود ندارد. در شگفت بود که هیچ کس برای شفاعت وجود ندارد. آنگاه بازوی او نجات را برایش به ارمغان آورد. و پارساییاش او را حمایت کرد. او پارسایی را همچون ذره پوشید. کلاه خود نجات بر سر داشت. پولس داشت اشعیا را می‌خواند، مگر نه؟ او جامعه انتقام را به جای لباس پوشید. او خود را در غیرتی چون ردا پیچید. بر اساس اعمالشان، او خداوند جزا خواهد داد. خشم بر دشمنانش. انتقام بر دشمنانش. به سرزمین‌های ساحلی او انتقام خواهد داد. پس آنها از غرب از نام خداوند و از طلوع خورشید از جلال او خواهند ترسید. او مانند نهر خروشانی که باد خداوند آن را میراند خواهد آمد. نجات دهنده‌ای به صهیون خواهد آمد. به کسانی که در یعقوب هستند و چه می‌کنند؟ از سرکشی خود توبه کنند. گناه آنها. بنابراین ما قادر به پارسایی نیستیم. هیچ نوری در ما نیست. هیچ شفایی در ما نیست. هیچ پارسایی در ما نیست. هیچ عدالتی در ما نیست. خدا فریادهای ما را نمی شنود. چه باید کرد؟ و پاسخ اینجا چیست؟ نجات دهنده. مسیح. جنگجو. پارسایی همچون زر سینه‌اش. کلاه خود نجات بر سر. جامعه انتقام به جای لباس. به عبارت دیگر پارسایی لازم است. کسی آیه یکی از فصل 56 را با صدای بلند و رسا بخواند. عدالت را رعایت کنید. بدون اما و اگر، بدون و اما. چرا؟ چون من میایم و میخواهم پارساییام را نشان دهم. پارسایی لازم است تا جهان بداند ما به عنوان یهودیان نمیتوانیم پارسایی به بار آوریم. جنگجو میآید. حالا او با چه کسی می جنگد؟ آنها از اسارت برگشتند. آنها از بابل برگشتند. او با چه کسی می جنگد؟ دشمن این مردم چیست؟ گناهانشان. بله. جنگجو می آید تا گناهان آنها را شکست دهد و آنها را قادر به پارسایی کند. آنها باید از تلاشهای خود برای پارسایی در درون خود توبه کنند و به او اجازه دهند این کار را در آنها انجام دهد. و تصادفی نیست که فصل 60 با این جمله آغاز می شود. برخیز، بدرخش، زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طلوع کرده است. هیچ کس نمی تواند این کار را برای آنها انجام دهد. هیچ کس نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد. اما او می آید تا این کار را انجام دهد. حالا یک نکته آخر و من اینجا می گذارم. به آیه 16 نگاه کنید. چه چیزی نجات را به ارمغان می آورد؟ بازوی خودش. بسیار خوب. حالا برگردیم به فصل 53. آیه 1. بله و تو از من جلوتری. چه کسی حرف ما را باور کرده است؟ بازوی خداوند به چه کسی آشکار شده است؟ بله. در 53 سالگی این یک چیز باریک و کوچک است. انگار درمانده است. حالا اینجا در 59 یک عزله 2:27 این چی است؟ حالا این جنگجوست که آمده است. آنجا در 53 خدا در ضعف خود گناه جهان را به درون خود می‌گیرد و عشق را باز می‌گرداند. حال همانطور که او به گناه در ما حمله می‌کند، به عنوان جنگجو می‌آید تا ما را قادر سازد اون چیزهایی باشیم که او انتظار دارد. متأسفانه اینجاست که الهیات انجیلی در بخش بزرگی از آمریکای شمالی از مسیر خارج شده است. و اون این است که نه، ما نمیتونیم عادل باشیم و هرگز از ما انتظار نمیرد که عادل باشیم، زیرا خدا از طریق عینکی به رنگ ایسی به ما نگاه میکند و فکر میکند ما عادل هستیم حتی زمانی که عادل نیستیم. و میخواهم بگویم که این کتاب مقدس نیست. آیا خدا ما را بر اساس فداکاری عیسی بیگناه اعلام می کند؟ بله، او این کار را می کند. نام مقدس او را متبارک بخوانید. و آیا او از ما انتظار دارد که در گناه ادامه دهیم تا فیض فراوان شود؟ دیدن تمام راه‌های مختلفی که مترجمان سعی می‌کنند منظور پولس را منتقل کنند، اگر در فصل 6 رومیان باشند، جالب است. خدا نکند. باشد که هرگز چنین نشود. بگذارید چنین نشود. فکر می‌کنم یک نسخه واقعاً امروزی می‌گوید به هیچ وجه رفیق. معلومه که نه. بله، او بر اساس صلیب ما را بیگناه و از تمام گناهان مبرا اعلام می‌کند. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 28، اشعیا فصل‌های 58 و 59 است.